الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در حجیت اصل مثبت بود که رسیدیم به اینجا که فرق بین اثر شرعی لازم عقلی مستصحب که ثابت نمی شود چون عدم ترتیب آن نقض یقین به شک عرفن نیست، ولی اثر شرعی غیر مباشر مستصحب اثر شرعی اثر شرعی مستصحب بار می شود. فرق این دو چیست؟ وجوهی ذکر شد برای بیان فرق این دو. آخرین وجه که از بحوث نقل کردیم و استظهار کردیم که امام هم همین را بیان می کنند این بود که موضوع اون اثر شرعی غیر مباشر مثل حرمت اعطاء زکات به کسی که واجب است پدرش بر او انفاق کند، این حرمت اعطاء زکات که موضوعش من وجب علی ابیه ان ینفق علیه است و موضوع وجوب انفاق پدر حیات ولد هست، گفته شد در بحوث که ظاهر لا تؤت الزکات علی من وجب علی ابیه ان ینفق علیه این است که موضوع این جعل مرکب است از دو جزء، یکی کبرای جعل اول که یجب علی الوالد ان ینفق علی ولده الحی، جزء دوم تحقق صغرای این کبرای جعل است که بقای حیات زیده. کبرای جعل اول محرز بالوجدان، بر روایات هست که یجب علی الوالد ان ینفق علی ولده الحی، صغرای این کبرای جعل رو هم استصحاب کردیم، ذم الوجدان الی الاصل میکنیم، اثبات میکنیم موضوع کبرای جعل دوم را، و ما هم این استظهار رو پذیرفتیم. ولیکن مشکلی که هست در اینجا اینه، اگر ما این استظهار رو بپذیریم به ما اشکال خواهد شد که برخی از موارد هست که ما با استصحاب حکم جزئی میخواهیم موضوع این جعل ثانی رو اثبات کنیم و الا راه دیگری برای اثبات موضوع این جعل ثانی نداریم. یک مثالی بزنیم در همون بحث نجاست. لباس ما ملاقات کرد با یک آب قلیلی که این آب قلیل ملاقات کرده بود با شیء مستصحب النجاسه، دست ما مستصحب النجاسه بود، زدیم به یک آب قلیل، بعد لباسمون رو انداختیم تو این آب قلیل. اگر این استصحاب نجاست دست ثابت بکنه که هذا الماء نجس و نجس بودن این آب ثابت بکنه که فهذا الثوب نجس، موضوع باشد نجس بودن صوب برای حرمت صلات در این صوب، خب مشکلی نداری، اثبات کردیم موضوع حرمت صلات را در این صوب با استصحابی که بالمعال اثبات کرد که هاز از صوب نجسون. حالا چطور اثبات کردید هاز از صوب نجسون را؟ یا به خاطر وجه اول صاحب کفایه، یا به خاطر وجه دوم صاحب کفایه که اثر الاثره، اثرون عرفن، به هر حال این رو اثبات کردید، ثابت شد که این صوب نجس است و نجس بودن صوب هم موضوع بود برای حرمت صلات، ما مشکلی نداریم. اما اگر گفتیم لا تصل فی صوب نجس، این ظهور دارد در این که موضوعش مرکب است از کبرای جعل و تحقق صغرای آن، که طبق این وجه بحوث که ما هم پذیرفتیم این استظهار را بیان می شد، گفته می شود که ما دچار مشکل می شویم. کی؟ اون زمانی که این صوب شسته بشود با یک مایعی که توارد حالتین درش شده، یک زمانی مضاف بوده یک زمانی مطلق، شک در متقدم و متأخر داریم، اصل موضوعی نابود شد، چون اصل موضوعی استصحاب این که اون مایعی که این لباس را با او شستیم آب بود تعارض می کند با استصحاب این که اون مایع مضاف بود، نوبت می رسد به اصل حکمی که این صوب قبلا نجس بود الانم نجس است، ولیکن مشکل این است که نجس بودن این صوب به عنوان یک امر بسیط موضوع نیست برای حرمت صلات. فرض این است که ما پذیرفتیم این استظهار را که موضوع حرمت صلات مرکب است از کبرای جعل و تحقق صغرای آن. کبرای جعل دوم که لا تصل فی صوب النجس، استظهار کردیم که موضوعش بسیط نیست، حکم فعلی نیست، مرکب است از کبرای جعل اول و تحقق صغرای آن. مستشکل میگه آقا خب پس شما نجس بودن این صبر رو استصحاب کنید چون حکم فعلی رو پذیرفتید خلافا للبحوث، حرفی نیست. ولیکن در صورتی این استصحاب مفید است که موضوع حکم فعلی باشد. شما که استظهار می کنید موضوع مرکب است از کبرای جعل اول و تحقق صغرای آن، بیایید در این موضوع مرکب است جاری کنید. کبرای جعل اول که مشکوک نیست، جایی برای اصل ندارد. صغرای این کبرا هم به عنوان اصل موضوعی دیگر جاری نیست، چون توارد حالتین شد. صغرای این کبرای جل این است که صوبی باشد که ملاقات کرده است با نجس و لم یغسل بالماء، شما دیگر اصل موضوعی نداری که آذا لم یغسل بالماء، چون توارد حالت این است در آن مایعی که با این که صوب را با آن شستیم، در توارد حالتین استصحاب یا جاری نیست یا مبتلا به معارضه است. ولذا این اشکال به این استظهار مرکب بودن موضوع جعل دوم وارد میشه و این اشکال قابل جواب نیست. نتیجه این استظهار بحوث این است که در این مثال ما مشکل پیدا کنیم. خلاف مسلمات نیست، ولی نتیجه این استظهار بحوث این است که ما همین استظهار رو فعلا پذیرفتیم. وجه خامس برای اینکه فرق بین اثر شرعی مباشر و اثر شرعی لازم عقلی مستصحب را بگوییم این است که در اثر شرعی مباشر قائل بشیم به خفاء واسطه، بگیم عرفاً ولو به دقت بخواییم حساب کنیم، بله اثر شرعی غیر مباشر اثر شرعی مستصحب نیست، ولیکن با خفاء واسطه عرف تسامح میکنه این رو اثر شرعی مستصحب میبیند، و یا استصحاب حیات زید را مثلا برای اثبات این اثر شرعی غیر مباشر که حرمت اعطاء زکات است با تسامح عرفی و خفاء واسطه، میگه که نقض یقین به شک صادق است. این استصحاب حیات زید ولو حرمت اعطاء زکات اثر شرعی مباشر او نیست، ولیکن برای اثبات این اثر شرعی غیر مباشر ما از راه خفاء واسطه پیش بیاییم، یا بگیم اثر الاثر اثر با نظر تسامحی عرفی اون واسطه شرعیه رو عرف نمی بیند و به تسامح عرفی میشه مصداق خفاء واسطه، که این هم بیان بعیدی نیست. در اون مثال نادر هم یکی از بیانها همینه که ما بگیم درسته که واسطه میخوره، استصحاب عدالت زید برای اثبات وجوب اعطاء مال به او واسطه میخوره، چون میگید زید عادل است پس مشمول نظر اعطاء مال است به عالم عادل، پس واجب است اعطاء مال به او. ولی عرف این واسطه رو نمیبینه. برای حرمت اعطاء زکات که اثر غیر مباشره، عرف دیگه این رو اثر مباشر بقاء حیات زید میبینه، اثر شرعی، اثر شرعی مستصحب خفاء واسطه داره، اما اثر شرعی لازم عقلی مستصحب، اثر شرعی نبات لحیه زید که لازمه حیات زیده، نه او عرفن خفاء واسطه نیست. این که خوب دقت کنید، واسطه وجوب فعلی تصدق بر زید باشه، ببخشید وجوب فعلی انفاق پدر زید بر زید باشه، اینو نمیبینه. با این که حرمت اعطاء زکات به دقیقه موضوعش وجوب فعلی انفاق پدر زید است بر زید، اما عرف خفاء واسطه که میبینه، یعنی این که بعد از احراز کبرای جعل اول که یجب علی الوالد ان ینفق علی ولده له و استصحاب صغرای آن، استصحاب حیات زید، اون اثر دوم را که حرمت اعطاء زکات بار میکنه، با اینکه اون حرمت اعطاء زکات اثر وجوب فعلی انفاق پدر زید است بر زید، ولی این اثر را نسبت میده به کبرای جعل و تحقق صغرای آن. این رو دقت کنید، این وجه خامس اینه که ولو به دقت عرفیه اون اثر غیر مباشر مثل حرمت اعطاء زکات اثر وجوب فعلی انفاق پدر زید است بر زید، ولی عرف این اثر را نسبت میده به کبرای جل و تحقق صغرای آن، نه اینکه بگه حیات زید موضوع حرمت اعطاء زکات، این که قابل گفتن نیست. نه، حرمت اعطاء زکات که موضوعش وجوب فعلی انفاق پدر زید است به دقت عرفیه، عرف تسامح میکنه این اثر را که برای حکم فعلی وجوب انفاق است نسبت میده به کبرای جعل اول و تحقق صغرای آن. خفاء واسطه یعنی همین، خفاء واسطه یعنی همین که عرف مثلا وجوب قضا که اثر دقیه فوت الفریضه است نسبت میده به ترک الاتیان بالفریضه، میگه خب استثاب میگه لم تعتب الفریضه، خب عدم اتیان به فریضه وجوب قضا داره دیگه. به عرف میگیم آقا بابا دقت کن، فوت الفریضه وجوب قضا داره. میگه خب فوت الفریضه وجوب قضا داشت، یعنی عدم الاتیان به فریضه وجوب قضا داره دیگه. ولو به نظر دقی فوت غیر از عدم الاتیان است، ولی به نظر تسامحی عرف اینها یکی هستن و اثر شرعی فوت نسبت داده میشه به عدم الاتیان. معنی خفاء واسطه اینه دیگه، که اثر شرعی دقی عنوان فوت را اثر شرعی عنوان عدم الاتیان بالفریضه ببیند عرف به نظر تسامحی. این میگن خفاء واسطه. معیارش هم اینه که اگر شما با استصحاب عدم اتیان این اثر شرعی وجوب قضا را که موضوع دقیقش فوت است بار نکنید، عرف میگه نقضت یقینک به شک. این معیار خفاء واسطه است. اینجا هم گفته میشه ولو به نظر دقی موضوع حرمت اعطاء زکات وجوب انفاق پدر زید است بر زید، اما به نظر تسامحی عرفی این اثر شرعی را به کبرای جعل و تحقق سورایان هم نسبت میدن، چون به نظر تسامحی عرف بین این وجوب فعلی انفاق پدر با اون کبرای جعل و تحقق سغرای آن اختلاف خفی است، به جوری که اثر شرعی وجوب فعلی انفاق به اون کبرای جعل وجوب انفاق مع تحقق سغرا نسبت داده میشه. و این بیان هم بیان قابل قبولی هست و این بیان در همون بحث نظرم پیش میاد. ولو به دقت عرفیه بله این اثر شرعی وجوب اعطاء مال رفته رو نظر که لازم عقلی کون و زیدن عادلن هست، ولی عرف این اثر شرعی نظر را نسبت میده به خود بقاء عدالت زید. میگه وقتی زید عادل بود، عالمم که هست، بعد از اینکه من نذر کردم واجبه به زیدم پول بدم. نسبت میده اثر شرعی وجوب اعطاء مال را که موضوعش نذره به خود کون و زیدن عادلن، به جوری که اگر پول ندید به زید مستصحب العداله، اور میگه لمن تنقض و یقینک به شک، تو که میدانستی زید عادل است، الانم که طلبه است، تو هم که نذر کردی به طلبه عادل کمک کنی، پس چرا به زید کمک نمی کنی؟ چرا نقض می کنی یقینت رو به عدالت زید سابقا به شک در آن؟ اینو میشه ازش تعبیر کرد به خفاء واسطه. این وجه خامسی است که ما بعید نمیدونیم این را، و با این بیان این بحث رو تمام میکنیم. خلاصه نظر ما این شد: فرق بین اثر شرعی لازم عقلی مستصحب با اثر شرعی غیر مباشر مستصحب اینه که اولا عرف اثر الاثر اثرون را قبول دارد به شرط اینکه از سنخ واحد باشد. اثر الشرعی للاثر الشرعی للمستصحب اثر للمستصحب عرفن، به نحوی که لا تنقض الیقین به شک را صادق بر آن می داند برخلاف اثر شرعی لازم عقلی مستصحب. بیان دیگر این است که استظهار می کند عرف از کبرای جعل دوم، مثل لا تؤت الزکات لمن وجب علا ابی ان ينفق علی، که موضوعش حکم فعلی وجوب انفاق نیست، مرکب است از کبرای جعل وجوب انفاق بر ولد حی و تحقق صغرای آن. ولی ما در اثر شرعی لوازم عقلی مستصحب که دیگر کبرای جعل نداریم، ما در اونجا نداریم که اذا کان زیدون حیان فنبتت لحیته، کبرای جعل اول که نداریم. فرق می کند با اثر شرعی غیر مباشر که سلسله مراتب کبرای جعل داریم. اذا کان زیدون حیان وجب الانفاق علی شرعا و اذا وجب الانفاق علی شیئا من قبل عبی حرم اعطاء الزکات الی. ولی در لازم عقلی مستصحب که نداریم اذا کان زیدون حیان نبتت لحیته و اذا نبتت لحیته وجب التصدق علی الفقیر، که این رو هم ما بعید نمی دانیم ولو مبتلا به یه نقضی شدیم که جواب نداشت. و اگر این استظهار درست بشود باید به اون نقض ملتزم بشویم، لولا این وجه اخیر، که این وجه اخیر خفاء واسطه است. یعنی طبق این وجه اخیر عرف این حرمت اعطای زکات را، اگر اثر شرعی وجوب فعلی انفاق پدر است، به خاطر خفاء واسطه نسبت میده به کبرای جعل و تحقق صغرای آن. و بالعکس اگر اثر شرعی کبرای جعل و تحقق صغرای آن هم باشد، نسبت میده به وجوب فعلی انفاق. اثر شرعی هر کدام از این دو عنوان را به دیگری نسبت میده. اثر شرعی حرمت اعطاء زکات اگر رفته به دقت وجوب انفاق پدر به عنوان حکم فعلی، نسبت میده به اون کبرای جل و تحقق صغرایان. و بالعکس طبق استظهار ما اگر اون حرمت اعطاء زکات رفته رو موضوع مرکب کبرای جل و تحقق صغرایان، بازم به نظر تسامحی نسبت میده به اون وجوب فعلی انفاق، که ما طبق مبنای خودمون خفاء واسطه رو قبول داریم، چون عرفاً مصداق نقض یقین به شک می‌دانیم کما سیأتی توضیحه. و به هازا انحل الاشکال فی المقام. اما در اثر شرعی لازم عقلی مستصحب نوعاً خفاء واسطه نیست. وجوب تصدق که اثر شرعی نبات لحیه زیده، عرف هیچ وقت دچار خفاء واسطه نمیشه که اینو نسبت بده به بقاء حیات زید. چه ربطی داره بقاء حیات زید به نبات لحیه او؟ هیچ وقت عرف دچار خفاء واسطه نمیشه. برخلاف این که یک اثر شرعی موضوعش کبرای جل و تحقق صغرای آن باشه، عرف دچار خفاء واسطه میشه و این اثر شرعی رو مترتب میکنه بر حکم فعلی، وجوب انفاق فعلی پدر. و بالعکس حرمت اعطاء زکات موضوعش وجوب فعلی انفاق پدر باشه، عرف این اثر رو نسبت میده به کبرای جل و تحقق صغرای آن. و اگر خلاف این عمل کنیم میگه نقض یقین به شک کردید. به هر حال حالا یکی نکته رو قبول نداره، بیانها مختلف میشه. ما آخرین مطلبی که عرض میکنیم وارد بحث بعد بشیم، کلامی است که از آقای سیستانی نقل شده. آقای سیستانی فرمودن اخبار استصحاب که تعبد به بقاء یقین میکنه، فانه علی یقین من وضوعه، تعبد به بقای یقین اصلا نسبت به اثر متیقن هم اطلاق ندارد، تا چه برسد به اثر الاثر، تا چه برسد به اثر لازم عقلی متیقن. بله تعبد به بقای یقین باید لغو نباشه، فی الجمله اثر داشته باشه کافیه. پس جناب آقای سیستانی شما اثر را چطور بار می کنید بر مستصحب؟ ایشون فرمودن که بناء عقلا بر استصحاب. عقلا یک اطمینان احساسی دارن به بقاء متیقن سابق. اطمینان احساسی در مقابل اطمینان ادراکی است. اطمینان احساسی یعنی آرامش. وقتی که میبینن یک دکتری سالمه، روزهای بعدم بهش رجوع میکنن، هیچ توجه نمیکنن که آقا شاید این دکتر دچار اختلال حواس شده باشد، شاید این دکتر دچار جنون شده باشد، شاید این دکتر دچار خیانت شده باشد. آقا ما این دکتر رو میشناختیم، میشناسیم، تا چند مدت پیش با هم بودیم، آرامش داره، به احتمال خائن شدن او، بیمار شدن روانی او اعتنا نمی کنه. به این میگن اطمینان احساسی. ولی علم ندارد، میگوید بله احتمالش هست هر انسانی عاقبت به شر بشه، خائن بشه، ولی آرامشش سلب نمیشه. به این میگن اطمینان احساسی. ایشون فرموده که عقلا اطمینان احساسی دارن به بقای متعقد و آثار قانونی متعقد را بار میکنن. حالا اثر قانونی مباشر یا مل واسطه، اما هیچ وقت اثر قانونی لوازم تکوینی متیقن سابق رو بار نمی کنن. نه اطمینان احساسی دارن به او. خب زید زنده بود، چه ربطی داره به این که ریش در آورده باشه؟ اطمینان احساسی به ریش در آوردن او که ندارن. و نه اثر قانونیه نبات لحیه او رو بار میکنن. خب اینها شد یک ادعا، رساله نوشتن شد. دلیلی همراه با این ادعاها نیست. حالا ایشون بفرمان مگر شما دلیل آوردید یک سری مصادرات عرفیه رو مطرح کردید، آخرش هم که روزه خفاء واسطه خوندید، شما مگه دلیل آوردید از ما توقع دلیل دارید؟ حرفی ندارید. مرحوم شیخ انصاری نقل کرده از صاحب فصول طبعا لکاشف الغطاء که آقا ادله استصحاب قصور نداره از حجیت اصل مثبت، قصور نداره، فقط مشکلش اینه که معارضه میکنه با استصحاب مخالف. استصحاب کن حیات زید رو، اثر شرعی نبات لیه او رو بار کن، حرفی نداریم. ولی اثر شرعی نبات لحیه زید وجوب تصدق بر فقیر، مشکلش اینه که استصحاب عدم نبات لحیه زید در مقابل جاری میشه. استصحاب بقا حیات زید اثبات میخواد بکنه وجوب تصدق را که اثر نبات لحیه زیده، معارضش استصحاب عدم نبات لحیه زیده است که نفی میکنه این اثر را. بعد مرحوم شیخ فرموده که آقا اگر اصل مثبت حجته حاکمم هست، منشأ شک در نبات لحیه زید شک که در بقای حیات اونه، اومدی استثناء بقای حیات زید تونست اثبات کنه نبات لحیه زید را، منشأ شک برداشته میشه دیگه، اصل حاکمه دیگه، چرا معارضه بکنه با استصحاب عدم نبات لیزه؟ یا اصل مثبت رو حجت ندانید کما هو صحیح، یا اگر حجت میدانید اصل مثبت حاکم است بر استصحاب معارضه آن. این اشکال معارضه شما می دانید همه جا جاری نیست. این که صاحب فصول طبعا لکاشف الغطا گفتن اصل مثبت جاری است الا انه مبتلا بالمعارض، به قول سید یزدی در حاشیه مکاسب، این همه جا درست نیست. گاهی اون لازم عقلی مورد توارد حالتینه، مثال بزنم، لازم بقاء مایع، بقای آب در این حوض اینه که الان یخ زده، موج سرما آمده و این منطقه رفته دماش زیر صفر، اگر آب تو این حوض بود منجمد شد. انجماد آب هم یه اثر شرعی داره، اذا کان الماء منجمدا فتصدق. خب شما میگید استصحاب بقاء ما برای اثبات وجوب تصدق، معارضه میکنه با استصحاب عدم انجماد. نه آقا، گاهی حالت سابقه انجماد توارد حالتینه، قبلش یه روزی این آب منجمد بود، یه روزی هم منجمد نبود، اول منجمد بود بعد منجمد نبود، یا برعکس، الله اعلم. اینجا سید یزدی فرموده خب دیگه استصحاب عدم انجماد جاری نیست، توارد حالت این است. اینجا استصحاب بقاء ما برای اثبات اثر شرعی انجماد دیگه مبتلا به معارض نیست. این اشکال از سید یزدی طبق مبنای خودش درسته. چرا؟ برای که سید یزدی با صاحب کفایه هر دو شاگرد مرحوم شیخ رازی عرب، جد این آقایان آل رازی بود. اون مرحوم یک مطلبی رو گفت، متاسفانه این دو شاگرد هر دو پذیرفتن. بحث شبهه انفصال، بحث این که باید زمان یقین و شک به هم متصل باشد و در توارد حالتین در مطول تاریخ شبهه انفصال زمان یقین از زمان شک هست. حالا توضیح نمیدم، تیترشو عرض کردم. ولذا هم صاحب کفایه هم سید یزدی قائلن به قصور مقتضی در دلیل استصحاب نسبت به مجهوله تاریخ در توارد حالتین و در تعاقب حادثین. قصور مقتضی، بله جناب سید عزیز طبق این مبنا مطلب درستی میگید. اما کسانی که این مبنا رو قبول ندارند، کما هو صحیح، معتقدن استصحاب در توارد حالتین تعارض میکند و الا قصور مقتضی ندارد. استصحاب بقای انجماد با استصحاب عدم انجماد جاری هستند و تعارض میکنند. خب استصحاب عدم انجماد دو معارض دارد، یکیش استصحاب بقای انجماد، یکیش هم استصحاب بقای ما. استصحاب بقای ما میخواد اثبات کنه وجوب تصدق را که اثر انجماد است. استصحاب عدم انجماد نفی میکنه این اثر را. این استصحاب عدم انجماد یک دشمن دیگری هم دارد به نام استصحاب بقا انجماد داشته باشد. تعارض سه طرفه است و محذور در همه این سه استصحاب ها مناقضه در معداست، مناقضه در نتیجه است. استصحاب بقای ما میخواد اثبات کنه وجوب تصدق را، استصحاب بقای انجماد هم میخواد اثبات کنه وجوب تصدق را، استصحاب عدم انجماد میخواد نفی کنه وجوب تصدق را. تناقضه در معداست و دلیل استصحاب نمیتواند هر سه را بگیرد، یکی را بگیرد دون دیگری ترجیح بلا مرجح است و لذا اشکال معارضه اینجا هم هست. پس بریم سراغ کلام شیخ که قائل به حکومته که نوعاً این کلام رو نپذیرفتند. انشاءالله فردا این رو دنبال میکنیم. الحمدلله رب العالمین.